مجلس پنجم تفسیر آیه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. سوره اسراء آیه 82. و ما به تدریج از قرآن فرود می آوریم آنچه را که برای مؤمنین شفا و رحمت است و زیاد نمی کند برای ظالمین مگر خسارت را. آیاتی در قرآن مجید وارد است که دلالت دارد بر آنکه قرآن برای خصوص مؤمنین موجب نور و رحمت و برکت و شفای دلهای آنان است، ولی برای مردم منحرف و متعدی نه تنها رحمت و نور نیست بلکه موجب مزید وبال و خسران آنها خواهد بود. در اول سوره بقره آیه 2 می‌خوانیم: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. الف لام میم ای پیامبر، آن است کتاب منزل آسمانی که در آن شکی و ریبی نیست و کتاب هدایت است برای پرهیزکاران. البته باید این موضوع را بررسی نموده و دانست که کتابی که برای جمیع افراد بشر تا روز قیامت فرستاده شده است، چگونه نسبت به بعضی موجب رحمت و به بعضی موجب نقمت است. با مطالعه خود آیات قرآن و معرفی که خود قرآن از خود می کند، این معنی روشن می شود و او آن که قرآن کتاب تشریفاتی و مجازی نیست که تمام صنوف و طبقات را به هر شکل و به هر عنوان بپذیرد و بر عمل آنان صحه بگذارد، بلکه فرقان است و جدا کننده بین حق و باطل، هدن للناس و بینات من الهدا والفرقان، در حالی که این قرآن برای مردم هدایت است و در این هدایت دارای دلائل و براهین ساطعه و شواهد روشن و واضح است و آن کتابی است که فارق بین حق و باطل است و چون جدا کننده بین حق و باطل است و برنده بین حقیقت و مجاز و بین واقع و اعتبار، انه لقول فصل و ما هو بالهزل، حقاً و تحقیقاً آیات این قرآن کریم گفتار برنده و قاطعی است که بین حق و باطل را جدا می کند و گفتار ناشی از مطالب فکاهی و سست که در مواقع غیر قاطع به کار می برند و حق و باطل در آن آمیخته است نمی باشد. بنابراین صراط مستقیم و راه انسانیت و سلوک، راه توحید و خروج از هوای نفس را صریحاً بیان می کند. افرادی که مطالب آن را بپذیرند و با آغوش باز تلقی کنند و به دنبال تعلیمات آن بروند، قرآن غذای روح آنان شده، دائماً آنها را نیرو می دهد تا به سرمنزل سعادت برساند و آنان که از پذیرش احکام و تعلیمات و معارف او عبا دارند و راضی نیستند از هواهای شخصی عبور کرده و در تحت پرتو آن قرار گیرند، شقاوت آنها را ظاهرتر و بارزتر و مخفیات دلهای آنها را روشن خواهد ساخت و در ظلم و تجری و استنکار و استکبار بیشتر پافشاری خواهند نمود و در این صورت بر خسران آنها خواهد افزود. آنها ابداً نمی‌خواهند دنبال پیغمبر حرکت کنند و از نفس خود هجرت کرده به دارالاسلام توحید و فضای واسع معرفت وارد شوند و اذا قرأت القرآن جعلنا بينك و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا و جعلنا على قلوبهم اکنة ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا و اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده و لو على ادبارهم نفورا و چون تو قرآن بخوانی ما در میان تو و میان کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند حجابی سخت می گذاریم و ما از پذیرش و فهم آیات قرآن بر روی دلهای آنها سرپوش هایی قرار می دهیم تا نتوانند بفهمند و در گوش های آنها سنگینی قرار می دهیم و چون تو پروردگارت را در قرآن به وحدانیت یاد کنی همگی پشت کنند و با نفرت و انزجار دوری گزینند. چون پیغمبر اکرم قرآن می‌خواند و یک فضای لطیف و واسع را از مرز انسانیت و ارتباط با حق تعالی و فنای در ذات او را نشان می‌دهد و خود در آن عالم غرق می‌شود، البته آن کسانی که از امور جزئیه تجاوز ننموده و از مال و معال و هوس و شهوت و غرور دست بر نمی دارند، کجا می توانند به دنبال پیغمبر حرکت کنند؟ لذا در همان مکان تنگ و تاریک ماده و ماده پرستی می مانند. پیغمبر در فضای قدس پرواز کرده است و آیات قرآن او را به عالم لایتناهی اسماء و صفات الهی عروج داده و عنقای بلند پرواز همت او بر فراز آسمان معرفت و صفا به طیران آمده. آن مسکین زندانی در چاه هوا و هوس و گرفتار دام اباطیل و شیطنت و آن مگس کوتاه بین رنجور کجا می تواند بدان مکان وسیع به پرواز درآید؟ و این همان حجاب محکم و پرده آهنی نیست که بین عامل به قرآن و تارک به قرآن خواهی نخواهی به وجود می آید. مؤمنین دائما در عروج و صعود و آن کسانی که ایمان به آخرت ندارند، یعنی از ظاهر تجاوز نمی کنند، یعلمون ظاهرن من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. این مردم فقط ظاهر حیات دنیا را می دانند و البته از آخرت غافلند و عیش و لذت را در چهار دیوار تنگ و دخمه تاریک هوا و ماده محصور نمودند، دائما صفات مثبت خود را از دست داده و سرمایه های خدادادی عمر و حیات و عقل را با لذات متغیر تعویض می نمایند و پیوسته از درکات نفس و جهنم نزول می کنند. چه حجابی از این بالاتر و چه سدی از این محکمتر؟ آنها نمی خواهند که پیغمبر خدا را واحد معرفی کند، چون در قرآن مجید خدا را واحد معرفی می کند و در ذات و در صفت و فعل یگانه می داند، آنها پشت نموده فرار می کنند و از این کرمه حق نفرت می ورزند. چون که برای خود خدایانی ترتیب داده، پدر و مادر و شریک و رفیق و زن و فرزند و حاکم و محکوم، سرمایه و تجارت و زراعت و غیره، همه خدایان و ارباب آنها هستند. آنها چگونه می توانند دست از این خدایان شسته و آنها را در خاک نسیان سپرده و دل به خدای واحد قهار دهند؟ لذا ابداً تعلیمات قرآن را که بر اساس وحدت است نمی پذیرند، چون با زندگی شیطانی و کاخ استوار بر عالم خیال و با عشق ورزی با مجاز سازگار نیست. این کتاب حق آنها را دعوت به حق می کند و آنها بر باطل ایستادگی دارند و علناً می گویند ای پیغمبر، این قرآنت را عوض کن یا قرآنی دیگر برای ما آور تا با هوای ما سازگار باشد و تعدیات و تجاوزات ما را امضا کند و در خودکامگی ما را مطلق الانان و آزاد بگذارد. قرآنی بیاور که برای ارباب شخصیت و اعتبار مزایایی قائل شود و غنی و فقیر را در یک صفحه واحد نیاورد. قرآنی بیاور که کاخ سجده مردم بر ما باز باشد و فرمان روایی ما بر آنها ثابت و مستقر. قرآنی بیاور که ما را دعوت به نیاز و نماز نکند، ما را به روزه و جهاد امر نکند، ما را به انفاق و ایثار دعوت نکند، بلکه ما را به شهوت رانی و دست تعدی به ناموس مردم دراز کردن و به حقوق ذوی الحقوق تجاسر و تجاوز نمودن و دسترنج ضعفا و بیچارگان را ربودن و به میگساری و دروغ و قمار دعوت کند. خلاصه قرآنی بیاور که امضای مشتهیات نفسانی ما را بنماید، نه آن که ما را در انجام خواهش‌های نفسانی محدود نموده و حریمی را برای دل بخواه ما در هر امری قرار دهد. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا اتب قرآن غیر هازا او بدل قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوها الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. و زمانی که آیات واضح و روشن ما بر آنها تلاوت گردد، آنان که امید دیدار و لقاء ما را ندارند می گویند برای ما قرآنی غیر از این قرآن بیاور و یا این قرآن را به قرآن دیگری تبدیل کن. بگو من از نزد خودم چنین قدرتی و اختیاری را ندارم تا بتوانم آن را تبدیل نمایم. من پیروی نمی کنم مگر آنچه به من وحی شده است. من حقا در صورت عصیان و مخالفت از امر پروردگارم از عذاب روزی بزرگ دهشت دارم. قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. ای پیغمبر بگو اگر خداوند می‌خواست من این قرآن را برای شما تلاوت ننموده و شما را به محتوای آن مطلع نساخته بودم. من در میان شما مدت مدیدی در عمر دراز خود بودم و از این قرآن و این گونه بیانات خبری نبود. آخر چرا شما تعقل نمی‌کنید؟ ای پیغمبر گرامی، در پاسخ این مردم غافل و محجوب بگو این کتاب کتاب توحید است و برای حرکت و عبور شما به افق انسانیت آورده شده، نه آنکه کتاب شرک و تعلیمات بهیمیت باشد. این کتاب از جانب خدا آمده و من از نزد خود نیاوردم و او را انشاء نکردم تا بتوانم به رأی و سلیقه خود در آن تصرفاتی کنم یا او را عوض نمایم. قلب من چون آینه‌ای در مقابل انوار حق تعالی است و او بر قلب من وحی می کند و اگر مخالفتی کنم به دست عذاب دردناک او گرفتارم. بگو اراده خداست و امر او که مرا به دعوت بدین قرآن خوانده است و الا قبل از این مدت 40 سال در بین شما بودم و با شما صحبت و تکلم داشتم. آیا از من چنین مطالبی شنیدید؟ بلکه نشنیدید. پس بدانید که قرآن کلام من نیست، بلکه وحی خداست که آمده و فعلا مرا امر به تلاوت و تفهیم آن به شما نموده است. فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون انه لقول رسول کریم و ما هو به قول شاعر قلیلا ما تؤمنون. سوگند می خورم به هر چیزی که شما می بینید و به هر چیزی که شما نمی بینید که این قرآن گفتار فرستاده است بزرگوار و عالی رتبه و آن گفتار شاعری نیست، چه بسیار اندکند کسانی که از شما ایمان آورده و بدین حقیقت معترفند. ولا به قول کاهن قلیلا ما تذکرون، تنزیل من رب العالمین. و گفتار کاهن و متصل به اجانین و نفوس عالم سفل نیست. چه بسیار اندکند کسانی که از شما این معنی را به یاد آورند. فرستاده شده ایست از جانب پروردگار عالمیان. ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین. و اگر این پیغمبر بعضی از گفتارها را از نزد خود بگوید و به ما نسبت دهد و به ما ببندد، حتما ما با دست قدرت خود او را می گیریم و سپس رگ قلب و حیاتی وی را قطع می نماییم و هیچ کس از شما نمی تواند حاجز شود و او را از دست ما بگیرد و مانع این عمل گردد. و انه لتذکره للمتقین، و حقا این قرآن کتاب یادآوری است برای پرهیزکاران. ابدا پیغمبر از پیش خود نیاورده است تا به دلخواه پیروان در او تصرف کند و تغییر و تبدیل دهد. بنابر این یک عده دست از هوا بر نمی دارند و طبق غرایز شیطانی و ملکات موروثی و تربیتی حاضر برای تسلیم و اطاعت قرآن نمی شوند و در این صورت به واسطه عرض داشتن قرآن بر آنها بر انکارشان افزوده می شود و حجت بر آنها تمام می گردد و روی اعراض و انکار شقاوت آنها ظاهر می شود و همین معنی زیادی خسران است. و یک عده طبق روح پاک و غرایز رحمانی و ملکات موروثی و تربیتی صالح از تمام شخصیات خود دست بر می دارند و همه را به راه حق فدا می کنند و تسلیم و منقاد اوامر خدا در قرآن مجید می شوند و دائما آیات خدا در نفس و جان آنها اثر مثبت گذارده، ایمان آنها قوی تر و روحشان شادتر خواهد بود. و این است معنی شفا و رحمت برای خصوص گروندگان به قرآن. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا و على ربهم يتوكلون. این است و غیر از این نیست که مؤمنین کسانی می باشند که چون یاد خدا شود و ذکری از او به میان آید، دلهایشان در خوف و عشق دیدار او می تپد و چون آیات خداوندی بر آنها خوانده شود، ایمانشان زیاد می شود و بر پروردگارشان توکل می نمایند و امور خود را بدو می سپرند. در روایت است که در صدر اسلام هر آیه که نازل می شد، مؤمنین به یکدیگر می گفتند که این آیه چقدر ایمان شما را زیاد نمود و چقدر در روح شما اثر جانفزا گذارد. و اذا ما انزلت سورتون فمنهم من یقول ایکم زادت هذه ایمانا فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا و هم یستبشرون. و چون سوره ای فرود آید، بعضی از منافقین می گویند نزول این سوره موجب زیادی ایمان کدام یک از شما شد؟ آری، آن کسانی که ایمان آورده اند، نزول این سوره موجب زیادی ایمان آنها می شود و موجب سرور و بشارت آنها می گردد. و اما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم و ماتوا و هم کافرون. و اما برای آن کسانی که دلهایشان به مرض نفاق و کفر و شرک علیل و دردناک است، نزول این سوره موجب زیادی پلیدی و خبث و زشتی بر روی پلیدی و خبث و زشتی دیرین آنها می شود و با حال کفر می میرند. قرآن چون خورشید تابان و درخشنده است که چون طالع شود و نور و حرارت آن در فضا منتشر گردد و به زمین برسد، هر موجودی از نور و حرارت او بارگیری کرده و ذات و طینت خود را تقویت می نماید و در شب تار نه گل بوی خود را درست می دهد و نه نجاسات و قازورات متعفن بوی خبیث خود را اظهار می کنند. ولی وقتی خورشید طالع شد و نور و حرارت به گلها رسید، غنچه ها در گلستان باز می شود و رائحه عطرآگین آنها فضا را معطر می کند. از طرف دیگر در مزبله، نجاسات نیز بوی خود را ظاهر می کنند و فضای لجنالود باطلاق ها و مزابل نیز مملو از بوی تند و عفن آنها می شود. گناه بر خورشید نیست، چون لازمه او درخشندگی و تابناکی است. گناه از نفس خبیث این موجودات است که مواد متعفنه را در خود ذخیره نمودند. اگر خورشید نتابیده بود و حرارت نرسیده بود، هیچ موجودی اثر نداشت و همه در رتبه واحده بودند. گل امتیازی بر قازورات نداشت و گلشن از گلخن شناخته نمی شد. قرآن که آمد بشر را به دو صف تقسیم کرد، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، اهل سعادت و اهل شقاوت، مؤمن و کافر، بهشتی و جهنمی، موحد و مشرک، عادل و فاسق، متقی و منحرف. این فصل و فرقان قرآن است که با آن هر کسی نمیتواند ادعای بیجا کند و منحرفین و متجاسرین خود را در ردیف اولیای خدا نام برده و خود را گل سرسبد عالم معرفی نمایند. کفار قریش خوب این معنی را درک کرده بودند و لذا برای خاموش نمودن نور اسلام و قرآن شمشیرهای خود را به دست گرفته برای کشتن مسلمین و برانداختن ریشه قرآن جنگ بدر و حنین و احزاب و احد برپا کردند، ولیکن نتوانستند و پیش نبردند. خدا نور خود را خاموش ننمود. یریدون لیطف او نور الله به افواههم والله متم نورهی ولو کره الکافرون. آن کافران می‌خواهند نور خدا را با دهانهایشان خاموش کنند و خداوند تمام کننده نور خود است و اگرچه کافران ناپسند دارند. تا اسلام نیز فتح مکه کرد و عظمت اسلام آنطور شد که دیگر کسی نتوانست مخالفت کند و از این دین مبین اعراض کند. در این صورت موقعیت او در خطر بود و حیثیت او دچار تزلزل. مشرکین قریش، ابو سفیان و اعوان او ایمان آوردند نه از طیب خاطر، بلکه در غیر این صورت محکوم به فنا و اضمحلال بودند. پس از حضرت رسول الله دیگر نتوانستند با ظاهر اسلام مخالفت کنند، چون آنقدر اسلام قوی بود که مخالفت آنان مسابق با ترد و لعن آنها می شد و موقعیت به طوری بود که چنین ادعا و سخنی از آنها معادل با هلاکت و نابودی بطی آنها بود. لذا آنها در لباس اسلام متظاهر شدند، ولی باطن همان کفر و نفاق، ظاهر نماز و روزه و حج، ولی باطن همان شرک و هواپرستی و انکار خدا و معاد بود. در زمان حضرت رسول الله با ظاهر قرآن جنگ کردند و بعد از رحلت آن حضرت با باطن قرآن و معنی قرآن به ستیز در آمدند. آن قرآنی که پیغمبر به آنها عرضه داشت ظاهر قرآن تنها نبود، بلکه معانی قرآن و واقعیت قرآن بود. چون فهمیدند مخالفت کردند. بعد از رحلت آن حضرت که ظاهر اسلام آنها را گرفته بود با معنی قرآن نبرد کردند و گفتند قرآن بخوانید ولی معنی نکنید، شأن نزول آیات را نگویید، خصوصیات را مگویید، معانی را مبهم بگذارید. امیرالمؤمنین علیه السلام به دستور و وصیت قرآن را جمع‌آوری کرد و معانی و تأویلات آن را مشخص و مبین ساخت و آن قرآن را بر آنها عرضه کرد. گفتند یا علی، ما خود قرآن داریم، نیازی به قرآن تو نداریم. آیا قرآن امیرالمؤمنین علیه السلام از نقطه نظر ظاهر با قرآن آنها تفاوت داشت؟ آیا آنها کم و کاستی و یا زیادتی در قرآن نموده و تحریف نموده بودند که با قرآن امیرالمؤمنین اختلاف داشت؟ نه، چنین نبود، چون اولا طبق کریمه شریفه و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، و به درستی که این قرآن هر آینه کتاب عزیزی است که باطل به آن را پیدا نمی کند، نه از مقابلش و نه از قفایش، فرستاده شده از جانب خداوند حکیم و حمید است. و ثانیاً طبق آیه مبارکه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما حقا و تحقیقا قرآن را که ذکر است فرو فرستادیم و ما حقا و تحقیقا حافظ و نگهبان آن می باشیم. در قرآن مجید تحریفی از نقطه نظر کمی یا زیادی به عمل نیامده است. و ثانیاً ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین این قرآن را امضا کردند و در موارد روایات متشابهه امر به عرض آنها به کتاب الله نمودند. اگر در آیات قرآن تحریفی بود، از حجیت ساقط بود و دیگر ابداً عرض روایت متشابه به قرآن مجید معنی نداشت، چون قرآن هنگامی سند است و روایات با او مقیاس می شود که همانطور که نازل شده بیان شده باشد. بلکه اختلاف در تأویل و معانی آیات بود که امیرالمؤمنین علیه السلام در این قرآن خود مشخص نموده بود. شأن نزول آیات را معین فرموده بود که مراد از آیات کریمه در سوره هل اتی از قوله تعالی ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، به درستی که ابرار از کاسه هایی می آشامند که در آن کافور ریخته و ممزود شده است. تا آیه ان هذا کان لکم جزاء و کان سعیکم مشکورا، این بهشت به حقیقت پاداش اعمال شماست و سعی و اشتیاقتان در راه طاعت حق مشکور و مقبول است. در شأن علی و فاطمه و حسنین و فضه نازل شده مبین کرده بود که آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، این است و غیر از این نیست که صاحب ولایت شما خداست و رسول خدا و کسانی که ایمان آورده اند و اقامه نماز می کنند و در حال رکوع زکات می پردازند معنیش چیست؟ و مراد از کسی که در حال نماز و در خصوص رکوع زکات می دهد و انفاق می کند کیست؟ معین فرموده بود که مراد از اکمال دین و اتمام نعمت در کریمه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، امروز من دین شما را برای شما کامل کردم و نعمت خودم را بر شما تمام نمودم کدام است؟ مشخص نموده بود که مراد از اولی الامر در آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، از خدا اطاعت کنید و از رسول خدا و صاحبان امری که از شما هستند اطاعت کنید، ائمه اهل بیت هستند و هاکذا در جمیع آیات معانی و تأویل آنها را معین و ذکر کرده بود. آنها که قصب خلافت کردند البته نمی‌خواستند این معنی را بپذیرند، چون تضاد و تنافی تام با روش و سلوک آنها داشت ولذا صریحاً گفتند قرآن را برای مردم نباید تأویل کرد و حقایق آن را نباید گفت تا مردم در کوری و جهالت خود باقی باشند و آنها بتوانند به مقصد و مرام خود رسیده بر آنها حکومت کنند. لذا جدن مردم را از معنی قرآن و بیان سبب نزول و مصادیق آیات منع کردند. اخباری که از اهل بیت علیهم السلام راجع به تغییر قرآن رسیده است همین جهت است که ذکر شد و در نامه‌ای که حضرت امام محمد باقر علیه السلام به سعد الخیر نوشتند که در روزه کافی مذکور است دو جمله می نویسند و کان من نبذهم الکتاب ان اقاموا حروف و حرفوا حدود و از دور افکندن و رد کردنشان کتاب الله را این بود که حروف و کلمات و عبارات و آیات و سور و آنچه را که راجع به قرائت بود اقامه کردند و آن را محکم داشته برپا نمودند، اما حدود و معانی و مرادها و مقصودها و مفاهیم کتاب را تحریف و تضییع کردند. فهم یروونه ولا یرعونه. بنابراین آنان کتاب الله را روایت نمودند اما رعایت نکردند. والجهالو یعجبهم حفظهم للروایه والعلماء یحزنهم ترکهم للرعایه الى آخر الحدیث. و برای مردم جاهل و ظاهراندیش و کوتاه نظر این شگفت‌آور بود که قرآن را برای بیان کردن و روایت نمودن حفظ و نگهداری نموده پاسداری کنند، اما علما و صاحب خردان در حزن و اندوه به سر می بردند که مراعات حق قرآن نشده است و گروه مخالف معنی و مراد از آن را نادیده گرفتند. خوب معلوم می شود که مقصود از تحریف، تحریف به حدود است نه به حروف و تحریف به رعایت است نه به روایت. بنابراین همان کفاری که در جاهلیت با پیغمبر اسلام روی دعوت توحید و قرآن جنگ داشتند، همانها به لباس اسلام متظاهر شده و با انکار تأویل و معانی قرآن با امیرالمؤمنین علیه السلام جنگ کردند. دوران تاریک حکومت شیخین و بنی امیه و بنی عباس خوب نشان می دهد که همان جاهلیت قبل از اسلام در این زمانها بود و فقط و فقط حکومت و دولت اسلام در زمان حیات پیغمبر اکرم بود و 5 سال خلافت ظاهریه امیرالمؤمنین علیه السلام. چون نوبت خلافت به عثمان رسید و در شورا روی نقشه و سیاست ماهرانه عمر امیرالمؤمنین علیه السلام به خلافت نرسیدند، ابو سفیان که از این قضیه مطلع شد و در آن وقت نابینا بود در مجلس خود پرسید که آیا بعد از عثمان عمر نیز خلیفه و وصی برای او معین کرده است یا نه؟ گفتند نه. اشاره کرد که غیر از بنی امیه در این مجلس نیست؟ گفتند نه. گفت ای بنی امیه، نه خدایی است نه پیغمبری نه معادی. محمد با سلطنت و حکومت بازی کرد. فعلا ریاست در دست شما افتاده. تلقفوها تلقف الکره. مانند توپ بازی این ریاست را بربایید. لذا بنی امیه که روی کار آمدند همان مشرکین بودند. معاویه همان کس بود که علیه رسول الله در جنگ بدر و احد حاضر بود، حال به لباس اسلام در آمده و در باطن مخالفت با اسلام و قرآن می کند و با ولایت می ستیزد و می گوید قرآن را معنی نکنند. اگر قرآن را معنی نکنند مردم چه می فهمند؟ امام حقیقت قرآن است و معلم قرآن. قرآن بدون امام که معلم است و محیط چه فائده ای دارد؟ قرآن بدون امام و معلم صفر است. چون دین بر پایه بصیرت و عمل است و بدون امام انسان چگونه به قرآن عمل کند؟ درست مانند نسخه است که از طبیب بگیریم و هر کس مطابق سلیقه خود نسخه را به دوایی خاص تفسیر کند. این عین هلاکت است. پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوز. من در میان شما دو چیز نفیس و گرانبها به یادگار می گذارم، کتاب خدا و اطرت من، و حقا این دو از هم جدا نمی شوند تا با هم دیگر بر من در روز قیامت در کنار حوض کوثر وارد شوند. اصلا امام و قرآن قابل تفکیک نیست. کسی که بگوید کفانا کتاب الله، معنیش ترد و نقض کتاب الله هست، نه اخذ کتاب الله، چون کتاب الله بدون امام کتاب الله نیست. آن کتاب آرا و احوا و تأویلات خودسرانه است. مگر حجاج ابن یوسف ثقفی که جنایات او تاریخ را سیاه کرده است کتاب خدا را نمی خواند و بر خود تطبیق نمی نمود و خود را اولی الامر نمی دانست؟ امام جان و روح و حقیقت قرآن است. قرآن بدون امام حکم جسد بیروحی دارد و حکم مشکی خشک و بی آب. پیغمبر فرمود انا و علیون من شجرتن واحده و سائر الناس من شجرن شتا. من و علی از یک درخت هستیم و سائر مردم از درختان مختلفی. و در صفحه 256 از کتاب مودت القربا روایت کند که عن ابن عباس رضی الله عنه رفعه خلقت و انا و علیون من شجرت واحده و ناس من اشجار شتا. و فی روایت ان خلق الانبیاء من اشجار شتا و خلقنی و علی من شجرت واحده فانا اصلها و علیون فرعها و الحسن و الحسین اسمارها و اشیاؤنا اوراقنا فمن تعلق بها بغصن من اقصانها نجا و من زاق انها هوا. خدای متعال پیامبران را از درختان مختلف خلق فرمود و من و علی را از یک درخت. پس من ریشه آن و علی شاخه آن و حسن و حسین میوه های آن و شیعیان ما برگ های آن درخت می باشند. پس کسی که شاخه ای از شاخه های آن را در دست گیرد نجات می یابد و کسی که آن را رها سازد هلاک و نابود خواهد شد. امیر المؤمنین می فرماید و انا من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کسنو من السنو و زراع من الازد. و نسبت من با رسول خدا مانند دو شاخی است که از یک بن روییده است و مانند ساق دست است نسبت به بازو. آری، آن کسانی که با آن حضرت مخالفت کردند همان بت پرستان و مشرکین جاهلیت بودند که بدین صورت در آمدند و ریاست و حکومت خود را در پرتو اسلام می دیدند و جنایات خود را در لباس اسلام می یافتند. پیغمبر اکرم فرمود یا علی، انا قاتلتهم علی التنزیل و انت تقاتلهم علی التأویل. ای علی، من با مردم بر اساس ظاهر قرآن پیکار کردم و تو با آنها بر اساس حقیقت و باطن آن پیکار خواهی کرد. و علامه امینی در جلد هفتم الغدیر در پاورقی صفحه 131 گوید و به هازا عرف النبی صلی الله علیه و آلهی مولانا امیر المؤمنین بقوله ان فیکم من یقاتل علی تأویل القرآن کما قاتلت علی تنزیله در میان شما کسی هست که بر اساس باطن و تأویل قرآن جنگ خواهد نمود، همانطور که من برای تنزیل قرآن جنگیدم. فقال ابو بکر انهو یا رسول الله؟ قال الله. ابو بکر گفت منم ای رسول خدا؟ گفت نه. قال عمر انهو یا رسول الله؟ قال الله. ولكنه خاسف النعل و کان اعطا علی نعله یخسفها. عمر ابن خطاب گفت منم ای رسول خدا؟ گفت نه، بلکه او وصل زننده بر کفش است. حضرت کفش خود را به علی داده بودند که آن را بدوزد و ترمیم نماید. بنابراین در حقیقت جنگ های امیر المؤمنین علیه السلام در جمل و صفین و نهروان به دنباله و در صف جنگ ها و غزوات رسول خداست و به پیروی از جنگ بدر و حنین و احد و احزاب است، چون هر دو بر اساس دعوت به قرآن و توحید و معاندین قیامشان بر علیه توحید و قرآن بوده است. معاویه علناً بعد از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام در فراز منبر مسجد کوفه گفت که ای مردم، من با شما جنگ نکردم تا نماز یا روزه و یا حج به جای آورید، بلکه نبرد من با شما برای رسیدن به سلطنت و حکومت بود و اکنون به آرزوی خود رسیدم.